لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در آیات 175 و 176 بحث بلعم باورا، این عالم زمان حضرت موسی علیه السلام شد، و اکنون آیات 178 و 179 را دنبال خواهیم کرد. در اون داستان بیان شد که این عالم در جایگاهی رسید که مستجاب الدعوه بود، دعاش مستجاب میشد، تقرب به الهی داشت، که عده‌ای گفتن تا اونجایی بود که اسم اعظم الهی رو میدانست و اسما و صفات و حسنای الهی بر طبق روایاتی که بیان شده است. حالا بلعم باورا از اون اطلاع داشته، آیا اطلاع داشتن از اسما حسنا و اسم اعظم کافی است برای اینکه طرف مستجاب الدعوه بشود؟ اینکه در روایات بیان شده است، در روایتی از علی ابن مسرزا علیه السلام، برای خدا 99 اسما، که برای خداوند 99 اسم است، و کسی که با اون اسامی خدا را بخواند، دع الله بها استجاب له، دعاش مستجاب می شود، و من احصاها، و کسی که این 99 اسم و اسما و صفات و حسنا را احصا کند، بشمارد، بخواند، داخل بهشت می شود. خب از این سنخ روایات استفاده می کنیم که یعنی انسان ها متخلق به اخلاق الهی بشوند، متصف به اسما و صفات و حسنای الهی شوند، و در واقع می توان گفت که بلعم باورا در مسیر معرفت خدا و پیامبر زمانش و تورات به قدر معرفت و شناخت و شعور پیدا کرده بود که اینها متجلی شده بود در وجودش، یعنی عمل کرده بود به این اسما و صفات و حسنا، از جهت اعتقادی و معرفتی و عملی متصف شده بود که به این جایگاه رسید. اما به هر حال انسان در هر جایگاهی باشد سقوط می کند، و در روایتی از امام صادق علیه السلام است که فرمود که خداوند تبارک و تعالی 99 اسم دارد، من احصاها دخل الجنه، کسی که اینها را بدوند وارد بهشت می شود. خب بلعم باورا اینها را می دونست، یا بخشش را می دونست، یا اسم اعظم را می دانست، و متصف شده بود به اینها در یک جایگاه ویژه. اما به هر حال از اونجایی که دنیا پرستی بر او و بت پرستی، دنیا پرستی، هوا پرستی، وعده و وعید فرعونیان موجب شد که او سقوط کند. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود مثل بلعم باورا در بنی اسرائیل مثل امیت ابن ابی سلت است در امت من، که این فرد فردی بود که اون هم این چنین سقوط کرد. در آیه مورد بحث آمدیم تا اینجا که بد مثالی است کسانی که تکذیب کردن آیات ما رو و به خودشون ستم کردن، و اینها کسانی هستند که تابع هوای نفس خیش شدن و تبع هواه، مثل بلعم باورا. هر کس تبعیت از خدا و قرآن و محمد و آل محمد رو کنار بگذارد و تابع خودش باشد، خودم میفهمم، خودم میدانم، خودم بلدم، این غرور و این تکبر و این انحصار طلبی رو بر خودش حاکم کند، این فرد بلعم باوراست. و مثالش هم همون مثالی است که عرض شد، مثال سگی است که به او غذا بدی یا ندی، او مرتب حلحل میکند و تشنگی و گرسنگیش رو و یا او میکند. اینها به خاطر این هست که این انسان آیات ما رو تکذیب کرده است. خودش رو خدایی میدوند در علم و معرفت، و خدایی که علم مطلق است و قدرت مطلق است و حکمت مطلق است رها میکند. وحی الهی که لا یعطیه الباطل، باطل در اون راه ندارد، رها میکند، همه را رها میکند و خودمحوری خودش رو ادامه میدهد. لذا این مثال رو زدن کسانی که تحت تأثیر هوای نفسند و هوای نفس بر اونها حاکم است، اینها سقوط کردند، اینها از حیوانات بدترند. کسانی که تکذیب کردند آیات ما رو، اوصیا رو تکذیب کردند، امامان معصوم رو تکذیب کردند، اینا به خیشتن خیش ستم کردند و راه گمراهی رو برگزیدند. بیاییم در مقابل خدا، در مقابل علما، در مقابل قرآن، در مقابل اهل بیت، در مقابل مقامات معصوم تواضع نشون بدیم. پیامبر عظیم الشان اسلام بارها فرمود علما ورثه الانبیا، علما جانشینان انبیا هستند. بارها فرمود العلماء که انبیا بنی اسرائیل هستند. بحث هدایت انسان ها به دست علما است، به دست مشعلداران هدایت است، اونهایی که در این راه قرآن و احادیث رو مرور کردند. چنانچه در جامعه هر شغلی یک متخصصی دارد. الان شما ببینید پزشکی چقدر رشته های تخصصی دارد. به هر حال مسئولیت اداره دین و هدایت دینی جامعه رو و اعتقادی و فکری و فرهنگی دینی رو به عهده گروهی که در این راستا مطالعه کردند، درس خوندند، درس دادند، تحقیق کردند، پژوهش کردند، این راه رو رفتند، کما این که ما در نونوایی مقلد نونوا هستیم، در کارهای صنعتی مقلد صنایع و صنعتگران هستیم، در مسائل دینی هم مقلد علمایی هستیم که در این راستا تخصص دارن و ما تخصص نداریم. خب بیان فرمود که اکثر مردم این راه تکذیب رو میروند. اما ومن یهد الله فهو المهتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. خب کسانی رو که خداوند هدایت میکند، اینا هدایت یافته واقعی هست. کسانی که شایسته هدایتن، ظرف وجودیشون لیاقت هدایت رو دارد، اومدن راه ایمان و تقوا رو انتخاب کردن، راه کفر و شرک و بت‌پرستی رو کنار گذاشتن، ارادتشون رو ثابت کردن، لبیک به فرمان خدا و پیامبر و قرآن دادن، اینا هدایت یافتگان است. لذا توضیح این جمله اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینا از جانب مربی هدایت شدن و به عزت و فلاح و رستگاری و پیروزی میرسن، بلکه رسیدن. کسی که دستش در دست خدا باشد، کسی که فکرش خدایی شد، کسی که عملش الهی شد، قوی هدایت یافته است. و این مثل کسی میماند که میزبانی میماند که میاد خودش مهمان رو میبرد، این مهمان مسیر راه رو دیگه گم نمی کند و نیازم ندارد از کسی سوال کند. و من یضلل، و کسانی که گمراه شدند و میشوند، کسانی که خداوند اونها رو گمراه ساخته، اینها چیان؟ اولئک هم الخاسرون، اینا ضرر کردن. ممکن است بگید که خدا اگر گمراه کرده است، یعنی اینا بل اجبار و جبر هست گمراهیشون. نه، اینکه خداوند عزت میدهد، هدایت میدهد، ضلالت از باب توحید فاعلی است. اینا خودشون این راه رو انتخاب کردن، چون خداوند فرموده است هر کس بت‌پرستی کند، هواپرستی کند، دنیا پرستی کند، گمراه میشود و این گمراهی به دست خودش انجام میشود و با اعمال خودش. اما چون خداوند نقشه راه رو بیان کرده است، از این باب به خداوندم نسبت میدن که عزت و ذلت، هدایت و ضلالت به دست خداوند است. فاولئک هم الخاسرون، اینا ضرر کردن، خسرت دنیا و الاخره، ذالک هو خسران المبین. و خداوند علی علا همه رو آفرید در سرشتی سالم تا هدایت بشوند. اما خود اینها چون خداوند عقل و اراده داد، خود این گروه این راه باطل رو انتخاب کردند و در این مسیر باطل، راه باطل اونها رو به جهنم و به عذاب میکشانند. و السلام علیکم و رحمت الله.